با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.
کتاب فیلیپیان، ادامه فصل 2. دوستان عزیز، گفتیم که پولس در این قسمت از فصل 2 به نکات مهمی در ارتباط با درک فکر عیسی مسیح اشاره می‌کند و این بخش یکی از مباحث اصلی در الهیات مسیحی را دارا می‌باشد. در اینجا موضوع فروتن شدن، خالی شدن یا به کنار گذاشتن شکوه و جلال توسط خداوند عیسی مسیح را مورد بررسی قرار می دهیم. به این نکته اشاره کردیم که خداوندمان در 7 مرحله یا قدم جلال آسمانی را ترک کرد و به روی زمین آمد. قدم اول این بود که با این که او ماهیت خدایی داشت ولی نخواست از اختیار و حق خدایی خود استفاده کند. قدم دوم خالی شدن یا به کنار گذاشتن امتیاز و حق خدایی یا جلال آسمانی بود و در برنامه امروز به بقیه مراحل یا قدم‌های پایین آمدن او از آسمان به زمین اشاره خواهیم کرد و آیات بعدی را مورد مطالعه و بررسی قرار می‌دهیم. سومین قدم در متواضع شدن عیسی مسیح این است که او به شکل یک بنده در آمد و شبیه انسانها شد. عیسی مسیح به عنوان یک خدمتگزار به روی این زمین آمد. او به عنوان یک نجار کار کرد. فرض می کنم اگر در آن روزگار در شهر ناصره زندگی می کردید، امکان داشت به محلی که عیسی مسیح در آنجا کار می کرد رفته و به او می گفتید که در خانه تان نیاز به تعمیر دارید و از او می‌خواستید بیاید و خرابی آن را درست و تعمیر کند و او به شما پاسخ مثبت داده و می‌گفت که می‌آید و آن را درست می‌کند. توجه دارید؟ او خود را به شکل یک خدمتگزار درآورد. او می‌توانست در کاخ امپراتور به دنیا بیاید. او یک پادشاه بود ولی در طول سالهای زندگیش ادعایی در این مورد نکرد. در واقع او این ادعا را تا حدود یک هفته قبل از مصلوب شدنش هیچ جا مطرح نکرد. یعنی تا زمانی که در ورود پیروزمندانش به شهر اورشلیم وارد شد. او به عنوان یک کارگر، یک شخص متواضع و یک فرد حقیر به دنیا آمد. نه فقط اینکه او خود را فروتن و حقیر ساخته و یک انسان شد، بلکه او به میان اکثریت مردم آمد و مانند هر یک از ما انسانهای معمولی شد. او یکی از افراد عادی بود. اشعیای نبی در کتاب اشعیا فصل 11 آیه 10 نوشت که مسیح از نسل یسا خواهد بود. وقتی واعظ جوانی بودم اغلب در تعجب بودم که چرا اشعیا او را از نسل داوود معرفی نمی کند؟ بعدها دلیل آن را کشف کردم. وقتی عیسی مسیح متولد شد، مریم که از نسل داوود بود، یک زن روستایی و از یک خانواده کشاورز بود. البته یوسف نامزد مریم نیز از طریق دیگر از نسل داوود محسوب می شد. آنها کشاورزانی بودند که در یک شهر غیر یهودی کوچک و حقیر به نام ناصره با سختی زندگی می کردند. پس آیا عیسی مسیح از نسل داوود نبود؟ عیسی مسیح از نسل داوود بود. داوود به عنوان پادشاه برگزیده شد. اما پدرش یسا کشاورزی در بیت لحم بود و نسل او از یک خانواده روستایی است و خداوند ما در یک خانواده کشاورز به دنیا آمد. او به شکل یک بنده در آمد و این مرحله سوم بود و مرحله یا قدم چهارم در متوازی شدن او این است که او شبیه انسان‌ها شد. سالها این قسمت آیه توجه مرا به خود جلب نکرده بود، چون من یک انسان هستم و از اینکه انسانم خوشنود می باشم. نمی توانستم بفهمم که انسان شدن یک نوع تواضع و حقارت است. من فکر می کنم که انسان بودن یک مقام و افتخار عالی است. چگونه می تواند حقارت و فروتنی باشد؟ اجازه دهید یک مثال کاملا معمولی بزنم و امیدوارم همانطوری که به من کمک کرد این نکته را بفهمم، شما نیز درک کنید چه حقارت بزرگی برای خداوندمان بود وقتی که انسان شد. میپذیرم که این مثل کمی مضحک است، ولی به خوبی فروتنی و حقارت عیسی مسیح در اینکه جسم انسانی بر خود گرفت را به تصویر میکشد. سالها پیش وقتی به منطقه دیگری نقل مکان کردیم، متوجه شدیم که در آنجا سوسک ها و مورچه ها را در زمستان نمیکشند. اوایل زمستان به آن محل جدید رفتیم و به زودی دیدیم که مورچه ها راه خود را در آشپزخانه، در اطراف ظرفشویی، کمدها و همینطور ظروف شکر پیدا کردند. نمیدانم شما چه کار میکنید، اما من نمیخواهم مورچه ها در آشپزخانه و در ظرف شکر به این طرف و آن طرف بروند. بنابراین تصمیم گرفتم راهی پیدا کنم که آنها را بکشم. البته سوء تفاهم نشود، من یک فرد خشن و جانی نیستم و علاقه ایم به کشتن حیوانات ندارم، اما کشتن مورچه ها را شروع کردم. سم مخصوصی را پیدا کردم و تمام آنها را از بین بردم. اما سال بعد نیز تقریبا در همان ایام زمستان مجبور شدیم به محلی دیگر نقل مکان کنیم. می دانید چه چیزی در آنجا کشف کردم؟ بله، درست حد زدید. آنجا هم مورچه ها در آشپزخانه به هر طرف می رفتند. به نظر می رسید آنها فهمیده بودند که ما به کجا نقل مکان کرده ایم. این بار یکی از دوستانم را که یک شرکت مبارزه با سوسکا و انواع حشرات را دارد به کمک خواستم و از آن زمان که در این محل جدید ساکن هستیم، او سالی دو بار به خانه ما آمده و با انواع مواد مخصوص همه جای خانه را ضد عفونی می کند و در اینجا دیگر مشکل سوسکا، مورچه ها و حشرات را نداریم. حالا منظورم از تعریف این موضوع چیست؟ احساس من این است که شاید مورچه ها گاهی اوقات جلسات اعتراضی بر علیه من تشکیل داده و شعارهایی را بر علیه من داده و مرا محکوم می کنند، چون فکر می کنند که من از آنان متنفر هستم. اما صادقانه بگویم، من از مورچه ها نفرت ندارم. این ضعف من نیست. اگر راهی بود که می توانستم تا با آن مورچه ها ارتباط برقرار کرده و به آنان پیامی برسانم، به آنها می گفتم ببینید، من از شما متنفر نیستم. فقط خواهش می کنم به ظرف شکر و آشپزخانه من کاری نداشته باشی. من بیرون از خانه برایتان آب و شکر میگذارم و با خوشحالی این کار رو میکنم تا شما به داخل خانه من کاری نداشته باشید. اما نمیدانم چگونه این پیام را به آن مورچه ها برسانم. به نظر من تنها راه من این است که یک مورچه شده و شبیه آنها شوم. حال فرض کنید که من این قدرت را داشتم که یک مورچه میشدم. توجه کنید که یعنی از آن جایگاه و مقامی که الان هستم پایین رفته و یک مورچه شوم که هر کسی بتواند با پایش مرا له کرده و از بین ببرد. آیا انجام این کار حقیر و کوچک شدن نبود؟ علاقه ندارم که یک مورچه شوم، اما دوست من، هیچ چیز قابل مقایسه نیست با آنچه که خداوند من انجام داد وقتی جلال آسمانی را ترک کرد و انسان شد. او شبیه انسانها شد و جسم انسانی را بر خود گرفت. در فیلیپیان فصل 2 آیه 8 می‌خوانیم: و حتی بیش از این نیز خود را فروتن ساخت تا جایی که حاضر شد مانند یک تبهکار بر روی صلیب اعدام شود. پنجمین مرحله در تواضع و پایین آمدن خداوندمان این بود که او خود را فروتن ساخت و حتی بیش از این نیز خود را فروتن ساخت. من و شما توسط سخن و یا کاری که شخص دیگر بر علیه ما انجام می دهد کوچک و حقیر می شویم. اما توجه کنید که عیسی مسیح خود را فروتن ساخت. این کار بسیار سخت‌تر است. برای ما آسان نیست که خود را فروتن سازیم، ولی خداوند ما چنین کرد. بسیاری از ما تجربه ای داشتیم که در آن کوچک و حقیر شده ایم. به یاد می آورم که سالها پیش در یک کنفرانس بزرگ مسیحی به عنوان یکی از سخنرانها دعوت شده بودم. یکی دیگر از دعوت شدگان یک سخنران برجسته بود که عادت داشت همیشه با کت و شلوار و پیراهن سفید و کروات در مراسم شرکت کند و فکر کنم بار اول که مرا دید برای سخنرانی با یک پیراهن ورزشی معمولی پشت تریبون رفته ام بسیار تعجب کرد. برای او چگونه لباس پوشیدن در مراسم بسیار مهم بود. در یکی از آن روزهای کنفرانس باران شدیدی باریده بود و از گوشه پنجره شکسته‌ای در نزدیکی پله‌های کوتاه تریبون آب باران به سطح آنجا باریده و خیس شده بود. وقتی این سخنران برجسته با آن کت و شلوار شیک خود می‌خواست به پشت تریبون رفته و سخنرانی خود را شروع کند، ناگهان لغزیده و به شکل موسیقی بر زمین افتاد. همه شرکت کنندگان به خنده افتادند. او با شرمندگی برخاست و با همان لباسهایی که کمی خیس شده بودند سخنرانی خود را شروع کرد. شب بعد قبل از شروع مراسم به نزد او رفتم و گفتم جالب خواهد بود نمایش دیشب را تکرار کنید. با تلخی لبخندی زد و گفت واقعا تحقیرآمیز بود. بله، به راستی تحقیر و کوچک شده بود، ولی او خودش را حقیر و فروتن نکرده بود. بسیاری اوقات ممکن است حقیر و کوچک شمرده شویم، ولی معمولاً خود را با رضایت و آگاهانه حقیر و کوچک نکرده و فروتن نمی شویم. اما خداوند عیسی مسیح خود را فروتن ساخت و این کاری متفاوت است که او انجام داد. اکنون به ششمین قدم یا مرحله در تواضع و حقیر شدن خداوند می رسیم. تا جایی که حاضر شد مانند یک تبهکار بر روی صلیب اعدام شود. در متن اصلی یونانی در این قسمت آیه میگوید او تا به مرگ مطیع شد. مرگ یک نوع حقارت بزرگ است. به نظر طبیعی نمی آید، هرچند گاهی در هنگام مراسم سوگواری شنیده می شود که مردم میگویند طبیعی است و مرگ را بایستی پذیرفت. معمولاً این سخن را از روی خیرخواهی توسط دوستی گفته می شود که می خواهد به عزیزانش به این طریق تسلی و آرامش دهد. من نمی دانم چگونه گفتن این مطلب که مرگ به نظر طبیعی است بایستی منبع آرامش برای شخصی باشد که عزیزش را از دست داده است. سعی زیاد می کنم در مراسم سوگواری از این جمله بر زبان نیاورم. نه، یک شخص در هنگام مرگ طبیعی به نظر نمی رسد. مرگ موضوعی طبیعی نیست. خدا انسان را نیافرید که بمیرد. انسان به خاطر گناه و خطاکاریش می میرد. مرگ توسط خطا و نافرمانی یک مرد به این دنیا وارد شد و آن مرد آدم بود و از طریق او مرگ به همه انسان‌ها انتقال پیدا کرد. مرگ موضوعی طبیعی نیست و خدا انسان را خلق نکرد تا بمیرد. وقتی خداوند عیسی مسیح به این زمین آمد، با هدفی متفاوت نسبت به بقیه ما به این دنیا آمد. من و شما آمده ایم تا در اینجا زندگی کنیم. صادقانه بگویم، من نمی‌خواهم بمیرم، بلکه میخواهم زندگی کنم. اکنون در پرثمرترین دوره خدمتم میباشم و میخواهم تا زمانی که خداوند به من اجازه زندگی کردن میدهد به این زندگی ادامه دهم. اما خداوند عیسی مسیح به این دنیا آمد تا بمیرد. او به این دنیا آمد تا بمیرد. او مجبور نبود که بمیرد، اما خود را مطیع مرگ کرد و خود را با آمادگی تسلیم مرگ نمود. من باید بمیرم ولی نمیخواهم. اما او مجبور نبود بمیرد، اما چنین خواست. چرا؟ به این علت که بتواند من و شما را نجات دهد اگر به او اعتماد کنیم و خود را به او بسپاریم. و این است آنچه که او در انجیل یوحنا فصل 10 آیه 15 و آیه 17 الی 18 میگوید: درست همانطور که پدرم مرا میشناسد و من او را میشناسم، من جان خود را در راه گوسفندان میدهم. پدرم مرا دوست دارد چون من جانم را میدهم و باز پس میگیرم. کسی نمیتواند به زور مرا بکشد. من داوطلبانه جانم را فدا میکنم، چون اختیار و قدرت این را دارم که هرگاه بخواهم جانم را بدهم و باز پس بگیرم. پدرم این اختیار را به من داده است. هفتمین مرحله یا قدم در تواضع و فروتنی مسیح در این قسمت آیه 8 است که میگوید بر روی صلیب اعدام شد. نه تنها عیسی مسیح حاضر شد مرگ را بپذیرد و تسلیم آن شود، بلکه آمده بود بر روی صلیب اعدام شود. این موضوع بر وجدان ما اثر بیشتری خواهد گذاشت اگر گفته می شد که به دار آویخته یا تیرباران شد. مرگ بر صلیب تحقیر آمیزترین نوع اعدام ها بود. او از برترین جایگاه جلال آسمانی تا پست‌ترین جایگاه حقارت پایین آمد. چرا او چنین کرد؟ اجازه دهید به کلمه دیگران بازگردیم. در فیلیپیان فصل 2 آیه 3 الی 4 گفته شده: خودخواه نباشید و برای خودنمایی زندگی نکنید. فروتن باشید و دیگران را از خود بهتر بدانید. فقط به فکر خودتان نباشید، بلکه به کار و مسائل دیگران هم توجه نمایید. او تمام جلال آسمانی را ترک کرده و به زمین آمد، انسان شد و رنج مرگ مانند یک مجرم را برای دیگران بر خود گرفت. او برای من و شما جانش را فدا کرد. خدا را برای این محبت و فیض عظیمش شکر کنید. این فکر مسیح است. فکر خدا سرفرازی مسیح. فکر خدای پدر جلال دادن عیسی مسیح است. تا کنون هفت مرحله یا قدم را به سوی پایین دیدیم. اما اکنون هفت قدم به سمت بالا را خواهیم دید. فکر خدا سرفرازی و جلال دادن عیسی مسیح است. در فیلیپیان فصل 2 آیه 9 می‌خوانیم: به همین جهت خدا او را بی نهایت سرفراز کرد و نامی به او بخشید که از هر نام دیگری والاتر است. اینجا قدم اول به سمت بالا است. به همین جهت خدا او را بی نهایت سرفراز کرد. امروز هدف عالی و برتر خدای پدر در این هستی این است که عیسی مسیح در تمام خلقتی که آفریده است جلال یابد و بر روی زمین نیز، یعنی در میان انسانها، همان انسانهایی که بر علیه خدا عصیان کردند، جلال یافته و سرفراز گردد. آنچه که این زمین کوچک را مشخص و مهم می سازد فقط مرگ عیسی مسیح در اینجا است و هیچ علت و دلیل دیگری برای ارزش زمین وجود ندارد. فضانوردان می گویند که در این فضای عظیم زمین ما مانند نقطه کوچک است و اگر این دنیای کوچک از بین برود تأثیر زیادی بر روی هستی عظیم نمی گذارد. و این موضوع کاملا حقیقت دارد. شخص دیگری گفته است که انسان یک بیماری بر روی پوسته یک ستاره کوچک می باشد. این است آنچه واقعا هستیم. آنچه که به انسان مقام و افتخار می دهد و باعث می شود به آسمان ها نگاه کرده و سرود و حمد و تسبیح بخواند، این واقعیت است که عیسی مسیح به این زمین آمد و بر روی صلیب برای انسان مرد. به همین جهت خدا او را بی نهایت سرفراز کرد. اکنون به مرحله یا قدم دوم می رسیم و نامی به او بخشید که از هر نام دیگری والاتر است. دفعه دیگر که نام عیسی مسیح را بیهوده بر زبان می آورید، این آیه کلام خدا را به یاد داشته باشید. خدا می خواهد که نام او والاتر و برتر از هر نام دیگری باشد. چقدر افراد زیادی در این دنیا هستند که نام او را با بی احترامی بر زبان می آورند و این نکته ای است که خدا هرگز از آن راضی نمی باشد. نام عیسی مسیح والاتر از همه نام ها بوده و خواهد بود. نام او برتر از نام همه انسان های مشهور این دنیا و فرشتگان آسمان می باشد. جلال و ستایش برای همیشه شایسته اوست.
شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان می رسد. از شما دعوت می کنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه بفرمایید.